برنامه کریم مدینه، با این امید که آنچه از جمله حرف و گفت و صوت و نغمه و نوا تقدیمتون کردیم به نشان روشن سود مقبول طبع صاحب نظرتون قرار گرفته باشه. خدا نگهدار.
شنونده در یک ساعت پیش رو شما شنونده دو برنامه خواهید بود، چاپخانه و شبهای فرهنگ. لطفاً با ما همراه باشید. شبتون بخیر.
چاپخانه
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزیده رهنمای. سلام و درود بر شما علاقمندان به کتاب و کتابخوانی. به برنامه چاپخانه خوش آمدید. چاپخانه یک شمه هر هفته از رادیو فرهنگ به شما تقدیم می شود. ساعت 21 تا 21:30. کسی که مطالعه نمی کند نسبت به کسی که خواندن بلد نیست هیچ برتری ندارد. مارک توین. افکار و اندیشه‌های انسان به گونه ای است که ممکن است فقط خواندن یک کتاب پایه اندیشه‌ها و افکار انسان را بر مبنای جدید یا در مسیر خاصی قرار دهد، و چه بسا ممکن است کتابی مسیر سرنوشت میلیون‌ها انسان را در راه مخصوصی بیندازد. انیشتین. بهترین دوست من کسی است که کتاب‌هایی را به من هدیه کند که تا به حال نخوانده باشم. آبراهام لینکلن. بخش بعدی برنامه ما رو همراهی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت همه شنونده های خوب و دوست داشتنی برنامه چاپخانه. با یکی دیگه از رمان های جدیدی که روانه بازار شده و به هر حال به عنوان رمان یک ساختار و قالبی هست که مخاطبان زیادی هم پیدا کرده، در مورد اون می‌خوایم صحبت کنیم. رمان غم‌سوزی اثر سرکار خانم اعظم عظیمی. البته خانم عظیمی آثار دیگه‌ای هم دارن، مجموعه داستان هم دارن، و این نشون میده که به هر حال یک نگاه گسترده‌ای به حوزه ادبیات دارن، با اینکه در کشور ما شاید داستان کوتاه کمتر مورد توجه قرار گرفته بشه، ایشون مجموعه داستان کوتاه هم دارن. قرار هست در مورد رمان غم‌سوزی ایشون صحبت کنیم. خانم عظیمی سلام، به برنامه چاپخانه خوش آمدید.
بله، من سلام
عرض می‌کنم
خدمت شما و
شنوندگان
خوبتون. در
خدمتتون
هستم.
ممنونم. چرا غم‌سوزی؟
حالا این اسم از چطورتون ذهنم بود و اینکه اسم دارای ایهامی هست، اینکه ما نمی‌دونیم قبل از اینکه رمان رو بخونیم آیا قرار شخصای داستان در اثر غم‌هایی که داره بسوزه، یعنی غم اونو بسوزونه، یا برعکسش
قرار غم سوخته بشه.
آره، غم از بین بره.
بعد این انتخاب خودتون بود؟
بله،
انتخاب خودتون هست عنوان یا کسی کمک کرده بهتون؟
نه خودم به ذهنم رسید. یعنی برام جالب،
یعنی یه جورایی شما اول عنوان رو انتخاب کردید بعد سراغ داستان رفتید، یا نه بعد از ایده‌ای که داشتید؟
اوایل به ذهنم اومد دیگه.
خب پس شما در واقع اون اتفاق دومی که گفتید رخ داده، یعنی غم اینجا سوخته شده و از بین رفته.
بله.
خب بریم سراغ داستان، یه مقدار در مورد پیرنگ داستان صحبت کنیم.
بله، اگه بخوام خلاصه پیرنگش رو توضیح بدم، این هستش که اسوف پسری هستش که پدرش رو در جنگ از دست داده و همراه مادرش از جنوب به شهر مشهد اومدن، اینجا زندگی میکرده و وضعیت اقتصادی خوبی نداشتن. یک فردی به اسم آقا، حالا در رمان آقا صدا میشه،
بله،
از دوستان پدرش هست و بسیار فرد ثروتمندیه، متوجه حضور اونها در مشهد میشه و طی ماجراهایی میاد و با اینکه حالا خودش ازدواج کرده، یه خانم و یک بچه، یه دختر داره، میاد با مادر اسوف ازدواج میکنه و اسوف با اینکه مخالف با این ازدواج هست، اما به خاطر مشکلاتی که در تنهایی مادرش مشاهده میکنه، در واقع خلاف میل خودش رضایت میده به این ازدواج اینها، و این باعث میشه که دیگه تا آخر داستان یک موضع منفی نسبت به آقا داشته باشه و یکی از مسائلش هست که خب تا آخر این چالش رو داره با این فرد. و یک مسئله دیگه شخصیت هم این هستش که به مرور که اینها بزرگ میشن، ایشون به دختر آقا علاقه مند میشه، اما به خاطر اینکه متوجه علاقه برادر کوچکترش به اون دختر میشه، به خواهر خوانده خودش میشه، سکوت میکنه، خواستگاری نمیکنه و در واقع برادر کوچکترش با اون دختر ازدواج میکنه. این علاقه در واقع پنهان و فرو خوردن یکی دیگه از مسائل این شخصیت هست، به خصوص این که در همون اوایل داستان با این مسئله مواجه میشه که برادرش قصد داره که از اون دختر جدا بشه. یعنی رمان از اینجا شروع میشه. حالا این چیزایی که من گفتم همه جزء پیش داستانه که در ته داستان تعریف میشه، اما داستان دقیقا از اینجا شروع میشه که برادرش میخواد از خانم، از دختر خانم جدا بشه و اینجا در واقع یک شرایط خاصی برای این پسر پیش میاد که هم میتونه در واقع به نوعی دامن بزنه به این جدایی و از طرف دختر ازش میخواد که کمکش کنه که بتونه دوباره اون زندگی که با همسرش داره دوباره شکل بده و این جدایی اتفاق نیفته. این در واقع به شکل خلاصه
بله.
مسئله
و این مسئله یه که حالا تو مخصوصا تو جوامع سنتی خیلی باهاش مواجه هستیم، حالا ازدواج بعد از طلاق یا بعد از فوت همسر و اون مقاومتی که فرزندان میکنن در مقابل این ازدواج، به ویژه فرزندان پسر، جزء چیزایی که به هر حال وجود داره. حالا نمیدونم چرا به این سمت رفتید، شاید مثلا در اطرافیانتون این مسئله رو دیدید و باعث شده که این مسئله رو به عنوان یک مسئله بیاید بهش بپردازید و راهکار ارائه بدید براش. شما تو فضای راهکار هم ورود کردید یا فقط مسئله رو توصیف کردید؟
والا راهکار دادن اینها یک آشنایی هست که به مرور زمان برای این پسر و اون آقا اتفاق میفته، بیشتر میتونه اون شخصیت آقا رو بشناسه.
یعنی خودش تا... همین یک راهکار دیگه، یعنی زمان، یعنی گذشت زمان خودش یه راهکاریه که میتونه این مسئله رو حل کنه.
آره، به نیت ها و در واقع انگیزه های اون فرد بیشتر پیم. برای این در ابتدا فکر میکنه که این آقا اومده که حالا من خواهم داستانم لو نده. ظاهر داستان این هستش که ایشون از او فکر میکنه که در واقع ایشون از سر پولدار بودن اومده در واقع هوا سر خانم خودش آورده و مادر منم گرفته. یعنی تا آخر، تا اواخر داستان تقریبا همینطوری فکر میکنه، ولی یه گره‌گشایی های اتفاق میفته در پایان داستان که متوجه انگیزه های این فرد از کاری که انجام شده انجام داده میشه و اون حس منفی تا پایان داستان از بین میره.
بچه ها به اون ابعاد روانشناسی و جامعه شناسی موضوع هم توجه کردید؟
یک مسئله بود راجع به این قضیه که مادر اسوف، خود اسوف عرب هستن و اول گفتم از جنوب اومدن به مشهد. خب یک سنتی که هست، من طبق تحقیقاتی کردم، این که من مصاحبه هایی که کردم با بعضی از افراد که ظاهراً ازدواج خانوم رو بعد از فوت همسرش بد میدونن، یعنی معتقدن اگر کسی همسرش فوت کرد این دیگه نباید ازدواج بکنه،
تا خانومش دیگه نباید ازدواج کنه. بله
بله، تا حتی بعضی جوان میگن که اگر برادر همسر داشت مثلا بعد از شوهرش اون باید بله. آره، اون میتونه بگیره، ایشون رو حق داره ولی کسی دیگه حق نداره. خب این هم یکی از در واقع سنت هایی بود که شما فهمیدید از بعد اجتماعی.
بله، پس در واقع یک تحقیقات میدانی جامعه شناسان هم صورت گرفته. بله. برای این موضوع بسیار خوب. اگه نکته دیگه ای دارید در پایان گفتگو از زبان شما میشنویم.
خیلی من واقعا تشکر میکنم از اینکه وقت برنامه‌تون رو به رمان بنده اختصاص دادیم. خیلی ممنون از شما و
خواهش میکنم، امیدوارم که این اثرتون خوب دیده بشه در فضای نشر کشورمون و بتونه کمک کنه به حل این مسئله که به هر حال در جامعه ما یکی از واقعیت ها هست. براتون آرزوی موفقیت میکنم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
ممنون، خدا نگهدار.
گفتگوی منو شنیدید با سرکار خانم اعظم عظیمی، نویسنده رمان غمسوزی. تا یکی دیگه از برنامه چاپخانه، بدرود.
آنچه شنیدید بخش کارشناسی برنامه چاپخانه بود با اجرای کارشناس برنامه آقای محمد رسول طبیعی. کتاب بزرگترین اختراع بشر است. ویلیام شکسپیر. چیزهایی که به دنبال آن می‌گردی همه در همین دنیاست، اما تنها راهی که آدمیزاد بتواند 99% آنها را ببیند در کتاب است. روزانه کتاب خواندن و نوشتن‌های روزانه میتونه پیوندهای مفید و با ارزشی رو بین ما و خواسته هامون به وجود بیاره و به مرور محکمترش کنه، همینطور پیوندهای سوس و بیفایده رو از بین ببره. بخش بعدی برنامه چاپخانه رو بشنوید که به معرفی کتاب اختصاص داره. در این دسته از شما دعوت میکنم صحبت‌های کارشناس برنامه چاپخانه خانم سمیه جمالی را بشنوید.
به نام یزدان و درود به شما شنوندگان فرهیخته برنامه چاپخانه، شب شما بخیر. عدد 33 این سالها بیشتر ما رو یاد جنگ 33 روزه لبنان میندازه لبنان، فلسطین، خاورمیانه، تمام این جاهایی که پر از داستانهای نقل نشده هستند. این بار نویسنده جوان و خوش‌آتیه آقای هاشم نصیری دست به قلم بردن و یکی از این داستانها رو در کتابی به همین نام یعنی 33 به رشته تحریر در آوردن. این لحظه آقای هاشم نصیری پشت خط هستن و من خوشبختانه میتونم با ایشون گفتگو بکنم. درود بر شما جناب آقای نصیری.
سلام خانم جمالی، وقتتون بخیر. عرض ارادت در خدمتتون هستم.
زنده باشید. خب تبریک میگم به شما به خاطر اینکه کتاب 33 خیلی داغا داغ روی میز کتاب فروشی ها قرار گرفته. یه مقدار در مورد فضای کتابتون برای شنوندگان عزیز ما توضیح بدید.
ممنونم، سلامت باشید. خدمتتون عرض بکنم که یک رمانی هست که به طور مستقیم به اتفاقات و وقایع جنگ 33 روزه می‌پردازه و از زبون یک جوان ایرانی دانشمند که توی اون ایام هست اونجا بازآویزی در اول شخص روایت میشه و ایشون عملا این شخصیت داستانی کتاب و اتفاقات اون جنگ رو برای ما روایت میکنن.
بسیار عالی. پس رمان هستش، یعنی روایت صرف نیستش؟
بله، روایت داستانی حساب میشه دیگه. بله. روایت داستانی.
چه مقدارش از واقعیت گرفته شده این داستان؟
ببینید، بیس کار روی واقعیت استوار شده.
بله.
و وقایع و اتفاقاتی که پوشش داده شده داخل کتاب بر اساس منابع مستند هستش، منتها خب شخصیت پردازی هایی هم که صورت گرفته، مثل شخصیت پردازی برای شهید سلیمانی یا شهید عماد مغنیه، هم برگرفته از زندگی واقعیشون هست. منتها خب یک شخصیت داستانی هم مثل شخصیت اصلی این کتاب به نام امید هست که مشغول حضور در اونجا و روایت کردن هستش.
بسیار عالی. شما با امید به صورت واقعی برخورد داشتین تو جامعه؟
به خدمتتون عرض بکنم، طبیعتاً رشد و پیشرفتی که در جنگ الکترونیک توی این چند سال اخیر اتفاق افتاده به خاطر حضور امثال امیدها طبیعتاً، چه ما اونها رو بشناسیم یا چه مثل غالب مردم نشناسیم و گمنام باشن. من هم از دور آشنایی داشتم با چنین افرادی و اسامیشون رو شنیده بودم. ما خب از نزدیک نه.
در مورد شخصیت امید، همون شخصیتی که امکان مهاجرت داشته به خاطر اینکه توی دانشگاه شریف، اگر اشتباه میگم هر جا شما تحصیل بفرمایید، تحصیل میکرده و مثل خیلی از دانشجوهایی که توی این زمینه تحصیل میکنن و یا در زمینه‌های دیگه نخبه هستن، امکان مهاجرت داشته و این امید هم میتونست مهاجرت بکنه، زندگی بی دغدغه تری نسبت به جاهایی که در اون جنگ هستن داشته باشه، اما این کارو نمیکنه و همراه شهید سلیمانی میشه و یک زندگی اگرچه پر مخاطره رو تجربه میکنه، اما خب برای خودش حتما هدف بزرگتری رو داشته. شما توی فکر میکنم خودتون هم رشته عمران خوندین، درست میگم آقای نصیری؟
بله.
شما هم حتما اطرافتون از این آدم ها زیاد دیدین، ولی چرا بیشتر قشری رو برای ما روایت میکنن که مهاجرت کردن یا در مثلا فکر مهاجرت به حالا کشورهای پیشرفته تر هستن؟
ببینید، این طبیعی هست که هر کسی با زاویه دید خودش به مسائل نگاه بکنه.
بله.
و هر کی در هر اندیشه‌ای باشه از همون باب صحبت میکنه. طبیعتاً کسی که آرزوش مهاجرت باشه یا مهاجرت کردن رو دوست داشته باشه، اون قسمتی از دیوان رو میبینه افرادی که مهاجرت کردن رو، که خب تعدادشون هم قابل توجه هستش. منتها خب زاویه دید من زاویه دید افرادی هست که با همه مشقات و سختی‌ها و نارسایی ها موندن و توی مسیر گام بر می دارن. خب تلاش کردم از این زاویه دید به موضوع نگاه بکنم. اینطور نیست که همه دانشجویان یک دانشگاه مهاجر بشن.
بله.
یا همه دانشجویان یک دانشگاه بمونن توی حالا فضای اون کشور. طبیعتا قسمتی مهاجرت میکنن، قسمتی هم تو داخل کشور مشغول به فعالیت میشن. من با توجه به اولویت هایی که داشتم به اون قسمتی پرداختم که مونده داخل کشور و با چنگ و دندان داره یه سری کارهایی رو برخلاف موج جاری.
بله.
انجام میده.
طرز تفکر خودش رو داره و این هم برگرفته از طرز تفکر نویسنده است. همونطور که شما گفتین هر نویسنده ای از دیدگاه خودش به موضوعات نگاه میکنه و اینجوری نیستش که ما یک توده ای رو داشته باشیم که همه بر اساس همون توده فکر بکنن. بسیار عالی. در مورد حالا زاویه دید صحبت کردیم، بعد نیست راجع به طرح جلد هم بگم. طرح جلد کتاب شما هم یه طوری هستش که انگار یک نفر داره از بالا نگاه میکنه. یعنی حالا شنوندگان عزیزمون اگر کتاب رو تهیه کردن، به نظر من میرسه که این کتاب باید بذاری روی میز و از بالا به اون تصاویر نگاه بکنی، یک جور انگار عقب رفتن و از دور نگاه کردن. خود شما هم با این تصور نگاه کردین به طرح جلد؟
بله دقیقا همینطوره. یه دیدی هست از بالا، حالا زاویه دید مثلا چشم عقاب یه ذره نزدیک شده هست که داره به این چهار نفری که توی جلسه نشستن روی خاک و دارن با هم صحبت میکنن نگاه میکنه. متن کتاب هم به همین ترتیبه.
بله.
که مخاطبی که کتاب رو میخونه در واقع داره از بیرون به
بله.
یک جریاناتی که اتفاق افتاده نگاه میکنه و میتونه قضاوت خودش رو داشته باشه.
اصلا.
اینجا باید اضافه بکنم که نویسنده حداقل این رو میتونم بگم تمام تلاشش رو کرده که قضاوتی روی این وقایع نداشته باشه.
چقدر خوب، خیلی هم خوبه.
و قضاوت در پارت این کتاب به عهده خود مخاطبی.
احسن، یعنی درستش هم همینه. یه توضیح بدم، این که من گفتم از زاویه دید بالا به اون معنای عرفیش که از بالا نگاه کردن نیستش، منظور همون بود که فاصله باید بگیری از موضوع و با فاصله نگاه کنی به خیلی از اتفاقات و جریاناتی که در زندگی ما در اطراف ما جریان داره تا بتونی بهتر موشکافی کنی، تا بتونی بهتر راه خودت رو انتخاب بکنی. خیلی خیلی تشکر می‌کنم از شما جناب آقای نصیری که همراه ما و شنوندگان برنامه چاپخانه بودید. انشالله که هم این کتاب خوب دیده بشه و به چاپ‌های زیاد برسه و هم باز هم شما بنویسید و ما و مخاطبین منتظر کتاب‌های جدیدتون هستیم.
انشالله. سلامت باشین. ممنونم از شما، خیلی لطف
کردید. پاینده باشین. متشکرم از شما شنوندگان عزیزی که تا این لحظه همراه من و برنامه چاپخانه بودید. همراه کتاب 33 بودیم، در موردش با نویسنده جوان جناب آقای نصیری صحبت کردیم. امیدوارم که از خواندن این کتاب هم لذت ببرید. خدا نگهدار.
آنچه شنیدید صحبت‌های کارشناس برنامه بود، خانم سمیه جمالی. کتاب‌ها بهترین دوست برای همنشینی، بهترین مشاور در زمان تردید، بهترین آرام بخش دوران افسردگی، بهترین سرگرمی دوران بازنشستگی، بهترین ورزش برای ذهن، زیباترین باغ طبیعت و زمینی باربر برای بقای ابدی هستند. تا چاپخانه دیگر، بدرود.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
گفت و
شنود،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
شنوندگان گرامی، همراهان ارجمند شبکه رادیویی فرهنگ، با بخش گفت و شنود همراه شما هستم. شاهد برگزاری نخستین رویداد استارتاپی فیلمنامه‌نویسی بودیم به همت پارک ملی علوم و فناوری نرم و صنایع فرهنگی جهاد دانشگاهی. در این خصوص در خدمت جناب دکتر مسلمی خواهم بود، رئیس محترم جهاد دانشگاهی، و توضیحاتشون رو خواهیم شنید. به حضور شما سلام عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت شنوندگان محترم رادیو فرهنگ، جهاد دانشگاهی باشه از ابتدای تشکیلی که بوده بر اساس تکیه به جوانان بوده تو حوزه‌های مختلف، الان تو حوزه‌های مهندسی، تو حوزه‌های کشاورزی، تو حوزه‌های پزشکی، تو حوزه‌های هنر هم کارهای بزرگی انجام داده و جهاد دانشگاهی اساسش حمایت کنه از جوانان برای اینکه اینا را توانمندشون کنه. تو این زمینه خب واقعا کشور نیاز داره تو حوزه‌های هنر به فیلمنامه نویسی که این روی داده استارتاپی فیلم نام نویسی بر اولین بار در کشور توسط جهاد دانشگاهی، توسط حالا پارک علم و فناوری نرم و صنایع فرهنگی وابسته به جهاد دانشگاهی برگزار میشه که واقعا یکی از رویدادهای مهم کشور، نیاز کشور داریم به واقعا فیلم نام های مختلف در زمینه های مختلف که واقعا ما با تکیه به جوانان، هم که گفتم جهاد دانشگاهی اساسش این بوده، اینجا اومده با تکیه به خلاقیت جوانان و همینطور که دیدید همه فیلمنامه، همه برنامه‌هایی که داره انجام میشه، ایده‌هایی که ارائه شده توسط جوانان بوده که اینا میان توی قالب این رویداد توان بند میشن، کارشون پخته تر میشه و انشالله یک کار اقتصادی هم برایشون میشه، یک حالا اقتصاد هنر هم اینجا رواج پیدا میکنه، تولید کنندگانی که علاقه پیدا میکنن به این فیلمنامه نویسی‌ها دیگه میتونن بیان با اینا از نزدیک ارتباط بین تهیه کننده های فیلم نامه و تهیه کنندگان حالا فیلم میان با هم دیگه ارتباط ایجاد میکنه. حالا در آینده امیدواریم از این فیلم های خوبی در بیاد.
خیلی سپاسگزاریم، تشکر میکنم.
خواهش میکنم، خیلی ممنون.
اجازه بدید در ادامه این گزارش در خدمت جناب دکتر ایمانی خوشخو باشم، رئیس پارک ملی علوم و فناوری نرم و صنایع فرهنگی که متولی برگزاری رویداد بودند، توضیحاتشون رو خواهیم شنید. سلام عرض می‌کنم به حضورتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم حضور همه شنوندگان عزیز. خب طی دو سه روزی که ما اینجا در خدمت عزیزان ایده پرداز در حوزه فیلمنامه بودیم، اتفاقات بسیار خوبی افتاد. خب حتما شما هم قبول دارید که یکی از مشکلات اصلی سینمای ما کمبود فیلمنامه‌های خوب هست. بر همین اساس پارک ملی علوم فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی با همکاری هنرمندان حوزه سینما اولین استارتاپ فیلمنامه‌نویسی رو برگزار کرد. همطور که می‌دونید در استارتاپ‌ها علاقمندانی که مایلن ارتقا بدن ایده‌هاشون شرکت می‌کنن، اساتید به عنوان راهنما کنارشون هستن و این اتفاق در پایان به نتیجه نهایی میرسد. خوشبختانه بیش از 1000 ایده از سراسر کشور به دبیرخانه جشنواره رسید که به سختی داوران تونستن با محدودیت‌هایی هم که بود 100 اثر رو انتخاب کنن. این 100 اثر طی 3 روز مورد پایش قرار گرفتن، تکمیل شدن و نهایتاً نفرات برگزیده معرفی شدن. نکته قابل توجه این هست که حوزه پلتفرم‌ها و تهیه کنندگان سینما اینجا حضور دارن که با این ایده پردازان صحبت میکنن، اگر مورد قبولشون بود قرارداد میبندن و نهایتاً فیلمنامه و تبدیل به فیلم خواهد شد. این دوره نشون داد که ما چه جوانان با استعدادی در کشور داریم که شاید کمتر مورد توجه بودن و انشالله این گام اول بتونه ادامه داشته باشه و ما شاهد رونق هرچه بهتر فیلمنامه در سینما ایران باشیم.
در قالب های خاصی این فیلمنامه های ارائه شده؟
نه، ما در حوزه ایده قالب خاصی تعیین نکردیم، باز گذاشتیم. خوشبختانه باز حالا در مجموع ایده هایی که رسید، ژانرهای اجتماعی، مقاومت، خب رتبه اول و دوم رو دارن. لازمم نیست که وقتی ما ایده ها رو میخواییم حوزه خاص تعیین کنیم. به نظرم این روش خوبی بود، در آن که هر آنچه در ذهن دارن و قابل تبدیل شدن به فیلمنامه هست رو بتونن ارائه بدن، در معرض دید داوران قرار بدن.
بهره‌مند شدیم از توضیحات ارزشمند شما و امیدواریم که سالهای آینده هم شاهد این رویداد باشیم.
ممنون از شما. برای همه شنوندگان عزیز آرزوی توفیق دارم.
گفت و
شنود،
چوخنگام فرهنگ باشد تو را، به دانایی آهنگ باشد تو را.
ادبیات،
تاریخ،
فلسفه،
عرفان،
معماری،
موسیقی،